بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم و عرض تسلیت برای ایام تاسوعا و عاشورا. کتاب امروزی که ما بحث خواهیم کرد کتاب ترجمه وقت و تف هست که بازسازی مقتل الحسین علیه السلام ابو مخنف هست که کهن‌ترین روایت از واقعه کربلاست. این کتاب رو که نوشته آقای محمد هادی یوسفی قروی است، آقای محمد صادق روحانی ترجمه کردن و انتشارات تاها این کتاب رو منتشر کرده. خب همه دوستان و علاقمندان اطلاع دارن، میدانن که برای ما حادثه عاشورا در تاریخ اسلام و تشیع بسیار مهمه و اینکه چگونه بتونیم یک روایت معتبری رو درباره عاشورا دست پیدا کنیم و در طول تاریخ چگونه بوده. مجموعاً به اولین آثاری که میرسیم کتاب مقتل الحسین ابو مخنف هست که یکی از مهمترین منابع کهن درباره واقعه عاشوراست که این اثر بیشتر از طریق تاریخ طبری به دست ما رسیده که از اون حوادث رو از افراد مختلف و سالهای مختلف اشاره شده. کتاب وقعت و تفت که حاصل تحقیق استاد یوسفی قروی است در اصلش به عربی بوده و به همت آقای روحانی به فارسی ترجمه شده و خب این کاری که خود مقتل الحسین قبلا کسان دیگه‌ای ترجمه کردن و دربارش نوشتن و این یک کار جدیدی هست که امروز با توجه به پیوستایی داره، فهرستایی داره و مسائلی که آقای روحانی درباره این اثر کار کردن امروز دربارش بحث خواهیم کرد. من ابتدا از آقای روحانی میخوام که یه مقداری درباره کاری که رو وقت و تف کردن غیر از ترجمه و جایگاه این کتاب در فرهنگ عاشورایی بحثی رو بکنن و بعد استفاده خواهیم کرد از جناب آقای اسفندیاری و جناب آقای بهرامیان که هر دوی این بزرگوارم در حوزه فرهنگ عاشورایی کار کردن. آقای اسفندیاری که آثار متعددی درباره عاشورا و اون کار فرهنگ عاشورایی دارن، مدخل ابو مخنف هم آقای بهرامیان در دارالمعارف بزرگ اسلامی نوشتن و در این حوزه یه مقداری بحث به ویژه اهمیت این کتاب و کاری که چه ابو مخنف انجام داده تا امروز به دست ما رسیده که به کار آقای یوسفی قروی میرسیم. آقای روحانی شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که تشکر میکنم از مجموعه شما که برای این کتاب این جلسه رو برگزار کردن، بنده رو دعوت کردید، ممنون هستم از لطفتون. بعد از اون تشکر میکنم از اساتید بزرگوار که زحمت کشیدن، بالاخره دقتهایی داشتن و این جلسه رو پربار خواهند کرد و سود و مزیت جلسه صحبتهای آقایون. در مرحله بعد عذر میخوام اگر چند دقیقه وقت آقایون رو میگیرم، امیدوارم که احساس خسران نکنید آخر کار. جلسه در رابطه با کتاب وقعت و تف ترجمش برگزار شده. واقعه کربلا ظاهرا مشخص باشه که برای شیعه حداقل و شاید برای تمام امت اسلامی و حتی جهان، یعنی برای انسانیت مهم باشه جریان چه اتفاقی افتاده و بسیار سرش صحبت شده و انقدر صحبت شده، نوشته شده، کار شده که آدم احساس میکنه که یک در واقع یک فربهی حسابی داشته باشه بحث، ولی وقتی وارد بحث میشی و دقت میکنیم اینی هنوز قدم هایی و نکاتی باقی مونده که هنوز گفته نشده و بررسی نشده و جای بحث هنوز باقی است. میشه تقریبا این رو محکم گفت که قدیمی ترین کسی که پیگیر جریان عاشورا شد و یک کار علمی به نظر من انجام داد، مثل یک کاراگاه دنبال کار بیفته، افراد رو پیدا کنه، باشون صحبت کنه. حتی شواهدی هست که جاهایی حرف ازشون بکشه، یعنی باشون یکم در واقع صحبت کنه تا راضیشون بکنه که یک حرفایی رو بزنن. یه حالت اینجور ابو مخنف بوده و ظاهراً انگیزه مهم ابو مخنف برای پیگیری این قضیه شهر کوفه بوده. او مورخ شهر کوفه بوده، کوفه براش اهمیت داشته، میخواست کوفه رو توضیح بده که چیه، تاریخش چی بوده، از کجا پیدا شده، کجا رسیده، چیکار شده. تمام اینا براش اهمیت داشته و واقعی کربلا در واقع در حوزه استحفاظی کوفه و توسط مردمان کوفه و توسط حاکم کوفه اتفاق افتاده. تقریبا من خودم با مطالعه حرفای و گزارش های ابو مخنف احساس کردم که به غیر از اون عرق کوفی بودنش چیز دیگه خیلی خیلی تأثیر نداره. یعنی در واقع ابو مخنف یک شیعه دو آتیشه مثل ماها نیست که گاهی وقتا به جهت بیان فضائل و این حرفا بخواد واقع تاریخی رو خورده منحرف کنه، یا چیز به ذهن میرسه که با شواهد قرائن که نه براش مهم بوده اون قضیه گفته بشه و بیان بشه و اون کسایی که هستن و صحبت کردن حرفشون پیاده بشه. و بالاخره تقریبا از سال 130 بعد از گذشت مثلا یکی دو نسل از واقعه کربلا پیگیری میکنه و افراد رو پیدا میکنه و با واسطه بی واسطه این حرفا، با گاهی وقتا با دو واسطه، افراد گزارش های خودشون، نکات خودشون رو تعریف میکنن و او هم جمع آوری کرده، مرتب کرده، بر اساس یک روند تاریخی مطرح کرده. بعد از او هم همیشه تا به امروز، از وقتی نوشته شده تا به امروز مورد عنایت بوده. روات از او نقل کردن و کسایی که کتاب تاریخ نوشتن عمده حجم کار تاریخشون در رابطه با کوفه و به خصوص در مورد قضیه امام حسین علیه السلام رو از کتاب ابو مخنف گرفتن. ولی خب در تاریخ یه جایی کتاب های عمده که تعداد زیادی عنوان کتاب داره، اینا هم از بین رفته و چیزی ظاهراً به عنوان کتاب با اصالت کتاب باقی نمونده، همه هضم در کتاب های بعدی شده. البته گشتن تو بعضی در واقع کتابخونه های خارج از کشور یه چیزایی نسخی پیدا کردن، ولی خب من مطالعه کاملی ندارم، سرم جز صحبتم نمی کنم، وقتتون رو نمیگیرم. اون چه که مونده نقل های باواسطه است و یکی از مهمترین کتاب هایی که تقریبا آدم احساس میکنه که بیش از 90% نقلیات ابو مخنف رو آورده کتاب طبری هست و تقریبا آدم احساس میکنه چیز رو جان انداخته باشه. طبری هم نسبتا آدم منصفی است. من خودم برخورد نکردم با یک بی انصافی شدید، حذف، سانسور، این حرفا ندیدم. میاره مطالب رو، آدم تقریبا با خوندن کتاب طبری، تاریخش و تفسیرش، این حرفا احساس میکنه فرد منصفی است که جوانب قضیه رو میاره، ولی اینکه به ضرر مثلا خودش باشه که حالا اهل سنت هست و حتی تا اونجا پیش رفته که بعضی از علما ادعا کردن که ایشون مثلا اواخر عمرش مثلا شیعه شده. حالا به این حرفا کار ندارم، ایشون جزو بزرگان اهل سنت حساب میشه و کتابهاش در واقع در مجال اهل سنت تعریف میشه. خب ایشون آورده، بعد شیخ بهایی، بعد کسای دیگه آوردن که تو مقدمه ذکرشون شده. ولی توی نجف به خصوص، شاید تو ایران خیلی اینجور نبوده، تو نجف به خصوص یه کتاب عنوان مقتل الحسین و منصوب به ابو مخنف بوده استفاده می کردن، منبری ها می خوندن و و همیشه نکاتی درش بوده که جای سوال بوده و جور در نمیمده. و این مقتل الحسین با نقلیات طبری همه جای سرشاخ بوده و با هم تعارض داشتن، جور در نمیمده. جناب آقای یوسفی تعریف میکردن که این از سالها قبل، چون ایشون از سن خیلی کم دستی در بر منبر داشتند و توی همون نجف تو بیوتات علما و این حرفا منبر میرفتن و بالاخره مطالعه مقتل و این حرفا فراوان داشتن و همیشه میگفتن که خب یه جای سوال بود که این مطلبش یعنی چه، این چرا اینجوری گفته، این چرا اینجوری گفته، تا میگفتن که توی یک مجلسی که اونم داستان مفصل داره دیگه، فرصت و حوصله‌اش نیست، مرحوم آیت الله اسدالله مدنی تبریزی که ظاهرا 20 شهریور سالگرد شهادت ایشون هست چند روز پیش، ایشون آدم محققی است توی اینجور زمین ها، با اینکه شناخته شده سر این قضیه نیستن، میگفتن ایشون مثلا منبری که میرفت منبر خیلی عالمانه‌ای بود. بر منبر ایشون یه وقتی توضیح داد که این مقتل ابو مخنف که دست ماها هست و دیده میشه و کتاب فروشی ها چاپ میکنن و دیده میشه اون حرفا، این مقتل محرفی است و این معلوم نیست اصلا کی ساخته اینو و کی در واقع منتشرش کرده اولین بار، هیچیش معلوم نیست و نقلیاتش هم مشکل داره. و اگر کسی بخواد واقعا نقلیات اولین مورخی که خوب سر این قضیه کار کرده جمع آوری کنه، باید بره اولا سراغ طبری و بعد ارشاد شیخ مفید و بعد خوارزمی نقل کرده اینا، که هر کدوم توضیحاتی داره. این جرقه چیزی میشه که 50 سال پیش در ذهن آقای یوسفی غربی شکل میگیره و ایشون از اون وقت پیگیر میشن و جمع‌آوری میکنن، چندین دوره اینها رو بازسازی میکنن و اون وقت اصلا چیزی به عنوان مقوله به اسم بازسازی متن مفقود و از دست رفته مطرح نبوده خیلی، نه اینکه نبوده ولی خیلی مطرح نبوده، حداقل تو جو علمی نجف و قوم و این حرفا. و ایشون ولی پیگیری میکنن و از این جهت که یک حالت آزمون و خطا داشته، بارها و بارها کار تکرار میشه، پس و پیش میشه، افراد میبینن، دیده میشه و بالاخره بعد از 20 سال کار ایشون در سال 67 تو ایران اولین بار این کتاب چاپ میشه. چند دور توسط جامعه مدرسین قم این کتاب چاپ میشه، بعدن یه تغییراتی توش داده میشه و تصحیحاتی میشه و در واقع مجمع جهانی اهل بیت چند سالی هست که متصدی چاپ هست. این کتاب سه تا ترجمه قبل از این ترجمه بنده داشته ولی هر کدوم یه اشکالی داشت و من چون تو کتاب مقدمه کتاب گفتم دیگه تکرار نمی کنم. امیدوارم کسی حوصله بکنه. البته مظلوم ترین جای کتاب ها معمولا مقدمه مترجمه، کسی مقدمه مترجمه خیلی جدی نمیگیره، ولی من توصیه‌ام اینه که بخونید از باب اینکه هیچ مصفروش مصفروش ترش نمیدونه، منم میگم مقدمه خوبیه، به نظرم جالب باشه و خوندنی باشه. اونجا توضیح دادم که هر مقدمه چه کسری داره چه کوتاهی کرده. ایشون یک مقدمه آقای یوسفی یک مقدمه خیلی جانانه‌ای در رابطه با ابو مخنف و کتابش و سندهاش این حرفا آورده، آقایون خیلی وقتا حذف کردن یا خیلی خلاصه کردن. کتاب پاورقی های خیلی هنگفت و جذاب و جالبی داره، اینها حذف شده گاهی وقتا، گاهی وقتا یک مطالبی اضافه شده، طرف احساس کرده که عجب این ابو مخنف چه آدم مثلا کم اطلاعی بوده، چرا در مورد این مطلب چیزی ننوشته، رفته خودش از یه جای دیگه تهیه کرده اضافه کرده. و جامعش این که اون حالت شاکله علمی و تحقیقی پژوهشی بودن کار به شدت ترجمه ها افت کرده، یعنی کتاب وقتی اصلش رو یک کسی میدید و بعد ترجمهش میدید اصلا احساس نمیکرد که این ترجمه برای اون کتاب باشه و همیشه درخواست مؤلف همینجور بود که ای کاش مثلا این کتاب ترجمه خوبی میشد. تا اینکه من بالاخره توی شرایطی و بالاخره یک انگیزه ها و دوایی شروع کردم به ترجمه کردن و کار من نهایتاً ترجمه همراه با تصحیح متن شد، یعنی بیش از مقدار ترجمه، چون مترجم موظف به این نیست که تصحیح بکنه، ولی بنده تصحیح کردم، جابجایی انجام دادم و کارهای مختلفی کردم و البته ترجمه هم کردم. این ترجمه غیر از مقدمه‌ای که بنده زدم، یک کار خیلی مهمی که توش اتفاق افتاد این بود که ایشون به مناسبت متن افراد رو توضیح میدادن که کیه این فرد، کجا بوده، چه کارهایی کرده، سوابقش چیه، بعد از کربلا چه اتفاقی براش افتاد، کی از دنیا رفت. اینا توی پاورقی ها پخش بود و چون عربیش هم هست اینجا، در واقع فهرست اعلام نداشت، کسی نمیتونست اینا رو پیدا کنه، بعد هر کسی کتاب رو میشه از سر تا ته میخوند و اطلاعاتش رو میدید، ولی اینکه مراجعه بکنه ببینه آقا مثلا فلان، مثلا شبس ابن ربعی مثلا که الان اینجا تو کربلا این کار رو کرده، بعدا در قضیه مختار چه کاره بوده، بعدا در قضیه کجا از دنیا رفته، اینا اصلا معلوم نمیشد پیدا کرد. من تمام اینها رو جمع کردم آوردم آخر کتاب و یک فهرست مفصلی که فکر کنم 100 صفحه شده که اسم افراد به ترتیب حروف الفبا هست و توضیحاتی که مؤلف کتاب دادند. لابلای کار، همون اوایل کار، متوجه شدم که بعضی نشانی هایی که ایشون میدن نشانی ها دقیق نیست. تقریبا بالای 90% نشانی ها رو من دوباره چک کردم. حداقل اینه که من تمام موارد نشانی هایی که به طبری ایشون دادن همه رو چک کردم، مثلا شیخ مفید همه رو چک کردم، مواردی که بوده مثلا حالا 60 نظر دستم در رفت، ازت نمیگم 100% چک کردم، ولی اکثر قریب به اتفاق رو چک کردم و خب موارد خلاف و اینا هم زیاد توش بود. وقتی دقت کردم دیدم که اون دوتا چاپ جامع مدرسین تا مجمع جهانی اهل بیت، این وسط چه اتفاقی افتاده معلوم نیست، خیلی اشتباهات به کتاب راه پیدا کرده. نهایتاً این کتاب شده که دوستانمون در انتشار تاها خیلی زحمت کشیدن، چند دور ویراستاری شد، متن و ترجمه خیلی بهتر شد، پیشنهادایی برای کل کتاب دادن، روی شاید اون ترجمه من چیز در واقع اون مقدمه من خیلی بحث شد، جاهایی تغییر کرده، خورده قلمش از اون حالت خیلی تند و تیزی که داره در اومد، خورده روان و قشنگتر شد و نهایتاً انتشار تاها و ویراستاره عزیز که اسمشون هم آوردم همگی کمک کردن به این کتاب به شکلی که هست، که خیلی بهتر از اون وضعیتی که من تحویل دادم، تحویل جامعه علمی دادم. فکر میکنم دیگه زمان من تمام شده، خیلی عذرخواهی میکنم اساتید، من هدفم این بود از جلسه این بود که بیام و از اساتید استفاده کنم، چیز یاد بگیرم.
حالا باز اگه نکته‌ای بود خدمتتون استفاده میکنم.
متشکرم خیلی.
تشکر از آقای روحانی و سپاس به خاطر این کتاب وقت و تف و ترجمه‌ای که انجام دادن و به ویژه اون اشاراتی که کردن در پایان کتاب، چه به اصطلاح اسمها، مکانها و توضیحاتی که افزودن، برای خواننده بسیاری رو روشن میکنه، به ویژه برای محققا بیشتر قابل استفاده هست. از جناب آقای بهرامیان که خودشون محقق تاریخ هستن و مدخل ابو مخنفر هم در دارالمعارف بزرگ اسلامی نوشتن، یه مقداری راجع به خود کارهای، یعنی کار شخصیت ابو مخنف و کاری که کرده و بعد کاری که آقای یوسف قروی کردن و ترجمه آقای روحانی، صحبتایی که هست بفرمایم، بعد خدمت آقای اسفندیاری خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آقا جلزه میکنم تو سلام عرض کنم خدمت حضار محترم و از شما تشکر کنم برای انعقاد این مجلس. عرض کنم که خب در جامعه ما کمتر واقعی به اندازه واقعی کربلا اینقدر تکرار میشه و درباره سخن گفته میشه و هر سال هم یا به مناسبت یا بی مناسبت گفته میشه که این حادثه رو مبلغان و مدهان و کسانی که دستن در کار بزرگ داشت و واقعی عاشورا هستن در جامعه ما حد المقدور سعی کنن از رو اسناد عرض کنم که معتبر نقل بکنن و اون جعلیات و اکاذیبی که احیانا بعضیش هم مکتوب شده و بعضیش هم هنوز شفاهیه به اونها اطلاع نکنن. و در این مورد البته باید به این نکته توجه کرد که واقعی کربلا از معدود وقایع سده اول هجری است که خیلی دقیق نوشته شده و از روز ظاهراً از همون آغازی که این واقعه اتفاق افتاده کسانی از شیعیان که عرض میکنم منظورم محبان اهل بیت هست، شاید منظور فقهی نداشته باشم یا حتی کلامی، محبان اهل بیت به طور کلی در شهر کوفه یک اهتمام خاصی به جمع‌آوری و گردآوری اخبار این واقعه داشتند، خطب امام حسین، اعمال ایشون به نحو جزئی. و البته واقعه کربلا اگر دقت کرده باشید شما در کتاب‌هایی مثل فهرست ابن ندیم ملاحظه بکنید و کتاب‌هایی که عرض کنم که لیست فهرست می‌کنند اخباری‌ها و مورخان صده‌های نخست رو، واقعه کربلا یکی از واقعه‌های مهمی است که تقریباً تمام اخباریون و مورخان صده اول درباره آن کتاب داشتند، یعنی کسانی مانند مدائنی، ابو عبید القاسم ابن سلام، عرض کنم که واقدی، عمر ابن سعد، محمد ابن سعد در کتاب الطبقات الکبیر و همینطور مورخان دیگری. یا این رو به صورت مستقل، یعنی یا یک کتابی به نام مقتل الحسین نوشته بودند و ترتیب داده بودند و گرد آورده بودند، یا اینکه اون بحث مربوط به واقعه عاشورا رو ضمن کتاب خودشون گنجونده بودند، حالا هر ترتیبی که داشت. و اگر شما در به هرچه به عقبتر برگردید و دوران کهن‌تر برگردید به عصری که تقریبا ابو مخنف توش زندگی میکرد برگردین، ملاحظه میکنید که طبقه‌ای که ما اونها رو به عنوان طبقه اخباری ها میشناسیم معمولاً حوادث رو به صورت موضوعی میدیدند. اگر لیست کتاب های ابو مخنف رو شما در ابن ندیم ملاحظه بکنید که شاید 70-80 تا، حالا البته با کم و زیادش چون گاهی نمیشه تشخیص داد که یک کتاب از اسمش یا دو یا حتی بیشتر، میبینید که در موضوع کتاب مینوشتند و روایت جمع میکردند. مثلا مقتل علی ابن ابی طالب، خبر جمل، خبر حرب صفین، یا همین مقتل الحسین، خبر حرب ازارقه، و به صورت تک تک موضوعی. و تقریبا همون حول و حوشی هم هست که داره روایت ها از عرض کنم که حالت استماع و سماعی یعنی شنیداری خارج میشه و کتابت در میاد، تقریبا اوائل عصر عباسی است. خب این طبقه اول از اخباری ها هستن که اینها همطور که جناب آقای روحانی فرمودن کارشون این بود که در هر منطقه‌ای که بودن و عمدتاً البته بیشتر مورخانی که ما میشناسیم کارشون و فعالیتشون در حوزه عراق فعلی، منظورم از عراق سیاسی نیست، یعنی بصره و کوفه و بعد البته بغداد و اینها کارشون این بود که از کسانی که شاهد عینی در قضایا بودن می رفتن سوال می کردن، می پرسیدن، کسانی که در لشکرکشی ها در هر کدوم از این امور دخالتی داشتن از اینها می پرسیدن، اخبار رو جمع می کردن و تحت یک موضوع در می آوردن، مثل همین واقعه کربلا. بعدها وقتی که تاریخ نگاری نضج گرفت در قرون بعدی، تقریبا یه قرن بعد، و کسانی مثل احمد ابن یحیای بلوزاری متوفای 279، محمد ابن جریر طبری فقیه و مفسر و متکلم بزرگ در متوفای 310، خواستن یک دوره تاریخ نگاری اسلامی بکنن، تاریخ اسلام رو بنویسن، تاریخ عرض کنم سیره رسول الله رو بنویسن و بعد رو تا زمان خودشون. اون مواد اولیه‌ای که کار طبقه اخباریان بود رو
در کار خودشون نقل کردن، ولی به این صورت که طبری کتاب خودش رو چنان که ملاحظه کردید بر اساس سال شمار داره می نویسه. حالا اون قسمت هایی که از رسول شروع میکنه، از انبیا و بعد به ملوک مختلف میرسه، از اونجایی که سیره پیغمبر اکرم رو شروع میکنه به صورت سال به سال میاد تا تقریبا اندکی به فوت خودش مانده ادامه میده به صورت سال شمار. اون وقتی میخواست که تاریخ مثلا فرض فرمایید که سال 60 و 61 هجری رو بنویسه، برای نوشتن تاریخ اون موقع که مهمترین واقعه اون سالها واقعه کربلا بود، نگاه میکرد چه روایت معروفی در دست هست. اون کتاب ابو مخنف رو که در زمینه مقتل الحسین بود اون رو برداشت و در کتاب خودش به طریق خودش نقل کرد. خب احمد ابن یحیای بلازوری که مقدمه بر طبری است و کتاب انصاف الاشراف رو نوشته و فتوح البلدانش مشهورتره در روزگار ما، اون هم یک مورخه، اون هم به یک طریق دیگری تاریخ رو نوشته، اون بر اساس انصاب نوشته. یعنی شما اگر چنانچه در باب طبری بایستی رجوع به سال 60 و 61 میکردید تا حوادث کربلا رو بخونید، در انصاب الاشراف بایستی برید بعد از نسب رسول الله نسب امیرالمومنین رو ملاحظه کنید، در اولاد امیرالمومنین بعد از امام حسن و اولاد امام حسن میرسه به سید الشهدا و اونجا واقعه کربلا رو باز نقل میکنه. خب و بقیه مورخین هم عرض کنم که به همین ترتیب. البته بعضی از اون کسانی که مقتلایی داشتن مثل ابو عبید القاسم ابن سلام، مثل عرض کنم که واقدی و اینها، اونها هم روایت های جمع کرده بودن در واقعه کربلا که احتمال خیلی زیاد مقداری زیادیش با همین ابو مخنف مشترک بود، مقداری زیادیش هم از روایت دیگه شنیده بودن، تونسته بودن کتابی ترتیب بدن. مثلا همین هشام کلبی مورخ معروف که مقتل الحسینی هم داشته، عمده روایتش تقریبا الان آشکاره که از همین ابو مخنف گرفته بود، ولی باز از طریق نشانهای دیگه پیداست که یه درصدی از کتاب مقتل الحسین او هم عرض کنم که برگرفته از روایتهای دیگران بود. و در میان مورخان قدیم هم طبقه با همین عرض کنم که بین ابو مخنف و طبری اینها مثل واقدی، به نظر میرسه او یک طرز مخصوصی داشت برای این کار و یه حالت استقلالی داشت، شاید فقط به ابو مخنف اکتفا نکرده بوده و عرضم به حضور شما که روایت دیگر هم جمع کرده بوده، به خصوص از این جهت که همونطور که فرمودن مقتل الحسین ابو مخنف چون خودش در کوفه بوده و خود ابو مخنف عرض کنم خاندانش خاندان بسیار با سابقه در کوفه بودن، جد علای او مخنف ابن سلیم که از خانواده ازدن هستند و بعد که در کوفه ساکن شدن یک محله هم شاید به اونها اختصاص داشت، جد اینها در یک وفدی آمد پیش پیغمبر اکرم و اسلام آورد و بقیه نیاکان ابو مخنف هم تقریبا تا پدرش کم و بیش شناختن و این شناخته هم به خاطر جزی خودش میگه، یعنی خودش اطلاعاتی که خودش در کتابهای خودش میگه و طبری اونا رو نقل کرده. در مجموع اون اگر ملاحظه بکنید یک خاندانی است که در تشیع و پایداری داشتن، محب اهل بیت و امیرالمومنین بودن و خاندانشون به این شناخته میشدن. یعنی میخوام عرض بکنم آدم عرض کنم که وجیهی در کوفه شمرده میشد و احتمال خیلی زیاد هست که عرض کنم که او یعنی بر اساس چون ما از احوال او تقریبا هیچ چیزی نمیدونیم، یعنی از احوال او کسی چیزی ننوشته جز آن چیزی که احیانا گاهی از طریق نوشته های و روایات خودش به دست میاد، یکی مشایخ اوست، از کسایی که داره نقل میکنه و میشه اونها رو شناخت، بعضی از اونها هم از مجاهیلن چون فقط شاهد حادثه بودن، و بعد از طریق گاهی عرض کنم که نشانه های دیگری، مثلا فرض کنید که یه آدرس یک جایی رو در کوفه میده و میگه الان به اون در کوفه همچین چیزی گفته میشه، از روی اون میشود از روی اون آدرس میشود فهمید که اون مکان در کوفه بعد از اینکه عباسی ها بر سر کار آمدن نامش تغییر پیدا کرد به این نامی که الان ابو مخنف میگه، میشود از روی نشانه ها کمابیش فهمید که ابو مخنف تقریبا در دوره انتقال از اموی به عباسی یا حتی بعد از استقرار عباسی ها مشغول نوشتن و جمع آوری، یا لااقل اگر جمع آوری هم قبلا کرده بود مشغول نوشتن شتابهاش و به خصوص مقتل الحسینش باشه. و البته توجه بفرمایید که زمانی که ابو مخنف مشغول نگارش کتاب مقتل الحسینش بود، عباسی ها هنوز سیاست مذهبی روشنی نداشتند و سعی میکردن اینطور القا بکنن که ما جانشینان برحق پیامبریم و به ویژه بسیار دوست داشتن و تبلیغ میکردن و اهمیت میدادن که تا حد ممکن سیاهکاری ها و ظلم ها و اعمال ضد اسلامی بنی امیه رو تا اونجایی که میشه برجسته کنن. و اول بار که عموی خلیفه ابوالعباس صفاح در شام، عرض کنم که مشغول انتقام گرفتن از بنی امیه، از بقایای بنی امیه در شام بود، اونجا علنن و صریحاً گفت که ما داریم انتقام خون حسین رو میگیریم، سید و شهدا رو میگیریم. بنابراین فضا از هر جهتی آماده این بود که، عرض کنم که، این روایت ها جمع‌آوری و گردآوری بشه و یادآوری بشه و این نکته بسیار مهم است. خب یک کار مهمی که طبری کرده، یعنی می شود گفتش که یک خدمت مهمی که طبری کرده، شاید دیگران به این درجه نکردن، اون این است که معمولا مطالب و روایات ابو مخنف رو با سلسله اسناد او میاره. یعنی یک واسطه، دو واسطه یا سه واسطه گاهی میگوید که من از چه کسانی دارم میشنوم این روایت رو در و این واقعه رو در کربلا، و گاهیش مشتمل بر جزئیات زیاد هست. مثلا میگوید یک نفر که در سپاه روبرو هست و برای ابو مخنف یا برای شیخ ابو مخنف تعریف کرده، میگه خرج الینا غلام مثلا وجهه کشقت قمر، بعد عرض کنم که جوان نوخاستهی به سمت ما آمد از سپاه امام حسین، روش مثل عرض کنم که پاره ماه بود، و بعد من پرسیدم که او کیست، گفتن قاسم ابن حسن. بعد راوی میگه یادم نمیره که بند کفش سمت چپش هم باز بود. یعنی گاهی تا این حد از جزئیات، و این جزئیات بسیار بسیار امکانات به دست ما در این روزگار میده تا بتونیم یه نقبی بزنیم که چطور اصلا واقعی کربلا اتفاق افتاد و این واقعی که از هر لحاظی وجدان امت اسلامی رو تکان داد و تحت تأثیر قرار داد، اصلا چطور اتفاق افتاد. یعنی شاید ابو مخنف مقصودی نداشته که اینو بگه، فقط خواسته واقعه رو بگه، ولی ما میتونیم از طریق روایات او که حالا به عرض خواهم کرد چه متدولوژی خواهد داشت، به این نقب بزنیم، به این برسیم که چطور آدمی مثل ابن زیاد با اون سوابق، سوابق بسیار تاریک و سیاه، در شهری مثل کوفه که مملو از محبان اهل بیت بود و گفته میشه رقمهای شگفتنگیزی از میزان نامه‌هایی که به سید الشهدا نوشته شده به دست میده، چطور تونست از این مردم یک سپاهی عظیم تقریبا درست بکنه و به بدترین و ناپسندیدترین وجه ممکن تنها نواده ذکور پیغمبر اسلام رو به اون طرز شهید بکنه. این چطور این اتفاق افتاد؟ این از مهمترین نکته است که می شود از این به دست آورد. اون چیزی که میخوام به شما عرض بکنم اون اینه، خوشبختانه این روایت ابو مخنف که شامل جزئیات هست، یک اطلاعاتی به دست میده، یک چیزهایی به دست میده که شاید انتقالش به زبان دیگه، حالا هر فارسی یا چیز دیگه، به راحتی ممکن نباشه، یا لااقل باید با انواع اقسام پاورقی ها و اینها این کار کرد، چنان که آقای روحانی کردن تا حدی که در امکانشون بوده. من یه موقعی خودم تحقیق میکردم و اجازه بدین بهتون عرض بکنم، تردن للباب، در مورد این که اصلا سید الشهدا و اصحاب ایشون در کربلا وقتی دارن صحبت میکنن از چه کلماتی استفاده میکنن، چی میگن، چه منطقی پشت این هست. و از اون طرف اصحاب، عرض کنم که ابن زیاد و یزید و که من همشون رو میگم، عرض کنم که سرداران خلافت، چون واقعه کربلا یکی از میوه های خلافته، عرضم به حضور شما که اینها از چه کلماتی استفاده میکردن. و آمدم یه بررسی کردم، به نحو شگفت‌انگیزی دیدم از همین مقتل ابو مخنف به دست میاد، و اون اینه که در واقع نزد سیدالشهدا، نزد اصحاب سیدالشهدا، نزد شیعیان خالص باقی مانده از دوران امیرالمومنین یک کلمه یعنی الله و امام در میان، در وسط و کلمات هم خانواده باهاش، لطف، هدایت، مرحمت، و عرض کنم که تقریبا هیچ کلمه منفی چندان باهاش نیست. ولی از اون طرف در سپاه روبرو کلمه خلیفه در وسط و تنها کلمه نسبتا مثبت در اون ادبیات خلیفه، عرض کنم اطاعته، بقیهش همش زدن و کشتن و سربریدن و اسب تازوندن و عرض کنم تبعید کردن و اموال غارت کردن و اینجور چیزاست. و این از همین روایت ابو مخنف برمیاد و من گمان میکنم که این یک حالت هوشمندانه همین مرد در این کار به کار برده شاید، و اون این استش که حتی اون نامه هایی هم که داره میگه به سید الشهدا نوشته شد، سه نمونه از نامه ها رو نقل میکنه. یه نامه ایست که شیعیان قدیم دارن به سید الشهدا می نویسن از قبیل سلیمان ابن سرد خزائی و کسایی که بعدن در قیام توابین شرکت کردن. در اون شما ملاحظه میکنید که عبارت ها عرض کنم که همه دینیه، همه عرضم به حضور شما که اسلامیست و اصطلاحات کاملا دینی به کار رفته. یک نامه است که کوتاه‌تر نوشته شده و توش عرض کنم فقط یک کلمه امام هست که یک حالت عرضم به حضور شما که دینی به اون نامه میده. و نامه سوم از شبس ابن ربعی و عرض کنم کسایی که بعدن اومدن اصلا در سپاه ابن زیاد در جنگ با امام حسین شرکت کردن، اصلا هیچ معنی دینی توش نیست. میگه لقد اخزر الجناب و عینات الثمار فقدم علو جند لکم و جنده. اصلا هیچ، عرض کنم که همونجوری که شما هم ترجمه کردید، سرسبز شده، چشمه ها پر از سراب آبه، بیا. یعنی کاملا معلومه که دیدن که یه گدی دارن برای امام حسین نامه می‌نویسن، گفتن ما هم از قافله عقب نمونیم و روشن نامه رو نوشتن. نکتهش اینجاست، طبق این چیزی که ابو مخنف نقل میکنه، سیدالشهدا وقتی داره به شیعیان کوفه نامه میده و جواب میده، این خیلی نکته مهمی که عرض میکنم، خواهش میکنم با امان نظر ملاحظه بفرمایید، فقط به اون کسانی سیدالشهدا جواب میده که اون معانی دینی رو تو نامشون به کار بردن و همونا رو تکرار میکنه، نه اون لقد عینات الثمار و اخزر الجناب رو. و این نکته بسیار مهمی است. خب عرض کنم که همونطور که فرمودن، این مقتل ابو مخنف رو که ما الان در دست نداریم به صورت مستقیم، یعنی به هر دلیلی از بین رفته، میشه دلایل مختلف براش آورد، هم عقیدتی هم غیر عقیدتی، و تقریبا بسیاری از آثار عرض کنم که مورخان اولیه کم و بیش از بین رفته و ما اونها رو به واسطه داریم، که یکی از وسائط ما در مورد ابو مخنف همین طبری است، یعنی قسمت عمده ای از اطلاعات ما از واقعه کربلا از قول طبری، از قول ابو مخنف، گاهی هم از دیگران نقل میکنه از جمله از واقدی، ولی خیلی کم درصدش. البته در مورد این کتاب ارجمند، من مؤلف محترم و معظمشون اونجا نیستن که عرض بکنم، از اولی که این منتشر شد نسخه عربیش از 20 سال قبل که بنده ملاحظه میکردم، همیشه تعجب میکردم که چرا ایشون به منابع دیگه ابو مخنف توجه نکردن. مثلا یکی از سرحلقه های مهم نقل ابو مخنف حتی در واقعه کربلا بلوزوری است در انصاب الاشراف، که بعضی چیزهایی رو هم که طبری از قول ابو مخنف نیاورده او آورده. مثلا فرض فرمایید که واقعه کیفیت شهادت عباس ابن علی حضرت ابوالفضل در طبری نیست، اصلا نیست، و حالا یا یادش رفته یا نیاورده یا افتاده، به هر دلیلی نیست. یعنی اونجایی که عرض کنم که حضرت عباس کیفیت شهادتش هست نیست، ولی ابو مخنف اینو داشته و بلوزوری اینها دارن. عنایت فرمودید. و ای کاش به نظر بنده گفته میشد که این مقتل الحسین ابو مخنف به روایت طبری است، نه عرض کنم، چون البته ایشون به روایت دیگه ابو مخنف هم توجه کردن، مثل عرض کنم که کتاب خطیب خوارزمی، مثل الارشاد شیخ مفید و از این قبیل، ولی اون سرحلقه مهمتر مثل بلازوری و اینها دیده نشده. و اگر قرار باشه یه مقتل الحسینی نوشته بشه که جامع جمعی اون روایت ها باشه، اون وقت عرض کنم که طبقات الکبیر ابن سعد رو هم نباید عرض کنم نادیده گرفت. البته با این توجه، با این تذکر که گاهی بعضی از مورخان مثل بلازوری و ابن سعد روایت ابو مخنف رو خلاصه و چکیده کردن، در هم آمیختن، و البته اینی که میخوام عرض کنم این خصوصیت حتی در طبری هم هست، اون اینه وقتی آقای ابو مخنف کتاب مقتل الحسین رو مینوشت، چون واقعه رو به صورت یک موضوع میدید، سیاق مطلب رو از آغاز وقتی شروع میکرد تا انتها خیلی منطقی پیش برده، ولی چون طبری و بلازوری میخواستن اینو عرض کنم مندمج کنن، خلاصه کنن در کتاب خودشون و ببرن در یک وضع و ترتیب و سیاق دیگری، این یه قدری از نظر وحدت متن دچار گسیختگی شده. یعنی طبری رفع قطع میکنه، شروع میکنه از یه دیگه روایت گفتن، و پیوستن اینا به هم دیگه گاهی کار بسیار سختی است و فقط با مقایسه و اینها به دست میاد. و اگر بخوام عرایزم رو عرض کنم که جمع بکنم، باید عرض کنم که واقعش نستش که تاریخ این دوره از قرن اول هجری بسیار بسیار کار دشوار و سختی است و فهم اون از روی شاید متون فارسی به نظر بنده کار سختی است یا نشدنی است. بعضی کلمات توش هستن که بار مخصوصی دارن و نمیشود اونها رو عرض کنم به فارسی در آورد، مگر اینکه با خیلی زحمت و با عرض کنم که با پاورقی و اینجور چیزها تا بشود تفهیم کرد که مفهوم این کلمه چیست. برای خاطر اینکه و حتی گاهی قوامیس موجود هم کافی نیست برای عرض کنم که فهم اونها، یعنی یک کلماتی هست که شما ممکنه تو این قوامیس عادی شما رجوع بکنید و یک عرض کنم که معانی به دست بیارید، ولی اون چیزی که در متن آمده یک معنی دیگری رو به مردم اون زمان القا می‌کرده که غیر از اون چیزی است که ما می‌فهمیم، و این نکته بسیار مهم است. مثلا فرض کنید در همین ترجمه عرض کنم که آقای عرض کنم که جناب آقای روحانی کردن، خب خیلی دقیقه. مثلا یه جا میگن که در نامه‌ای که شیعیان کوفه، صفحه 95، شیعیان کوفه نامه نوشتن، همون که عرض کردن، به سیدالشهدا، و دارن اونجا میگن که ایشونو دعوت میکنن و میگن اینطور شده اینطور شده و فلان اینا، و در مورد معاویه میگن که خدا رو شکر که دشمن ستمگر و کینه‌توز تو را هلاک کرد، کسی که بر این امت یورش آورد و از امت دزدید و اموالش را غصب کرد. خب ایشون درست ترجمه کردن، ولی اگه به متن شما مراجعه بکنید، میگه اونجایی دارن در وصف معاویه صحبت میکنن، میگن فبتزها امرها و قصبها فیعها. خب اونجا اگه شما ملاحظه بکنید، ابتزها امرها، ابتز المال من الناس، ابتزهم سلبهم ایاه و نزعهم منهم به جفاء و قهر البزو از سلب. اونجا داره عرضم به حضور وقتی صحبت از امر میکنه، فبتزها امرها، امر در متون اول دور سده اول هجری یعنی خلافت، یعنی حکومت. میگه فبتزها یعنی حکومت رو دزدیده، نه اینکه خودش دزد بود، البته اونم توش مندمجه، حکومت رو غارت کرد، از آن خودش کرد. میدونید در حالی که این اصلا این معنی رو نمیده، اموالش رو غصب کرد منظور نیست، اصلا خلافت رو غصب کرده، دزدیده اونم نه غصب، اصلا دزدیده، سرقت کرده، سلب کرده. خب بله وبتز، بله دیگه. بعد البته یه چیزی هم داره که برای ما خیلی آشناست، میگن من غلبه سلبه، کسی که غالب میشه میتونم عرض کنم که بقاپه. عرضم به حضور شما که و از این قبیل، و به همین دلیل هم، یا مثلا عرضم به حضور شما که در یه جای دیگه نامه یزید هست به ولید حاکم مدینه، اونجا مثلا داره یزید وصفی از پدر خودش میکنه، میگه مثلا معاویه بنده از بندگان خدا بود، صفحه 84، که خدا او را گرامی داشته و جانشین خود کرده بود. اینجا یه چیز دیگه میگه، اصلش میگه اکرمه الله و استخلفه، خدا بله جانشین اینجا هست، ولی یه چیز مهمتر پشت این هست، و اون این هستش که در واقع معاویه تو تونست این مطلب رو جا بندازه در دوره خودش به اندازه کافی که من جانشین خدام نه جانشین رسول الله. واستخلفهو یعنی من پدرم راست میگفت، خدا او رو خلیفه خودش کرد، منم خلیفه پدرمم. خب و از توی این و این بود که یعنی این منطق معاویه بود که به اینجا رسید که در دوره عبدالملک ابن مروان حجاج ابن یوسف گفت ایها الناس، فرستاده یه نفر به سوی قوم خود و بهش مهمتره، به قومش مهمتره یا جانشینش؟ بله رسول الله رسول الله بود، ولی خلیفه خلیفت اللهه. و به همین دلیل هم بود که شما میبینید که اونی که میخواستم عرض بکنم که دیگه تمام اون این استش که اصلا تمام مانیفست کربلا یعنی از طرف یزیدی ها این بود که چون یزید خلیفت اللهه و خروج بر او خروج بر خداست، هر کی میخواد باشه از اطاعت سرپیچی کرده و بعد بدترین وجهی کشته بشه، کما که در خود دوره معاویه هم با حجر ابن عدی همین کار رو کردن. و این اصلا فلسفه قیام، یعنی شما اگه خوب به واقعه کربلا نگاه بکنید آوردگاه دو اندیشه است. یه اندیشه ای که میگه من جانشین رسول الله هم و وظیفه‌م هدایت جامعه است، اونم با لطف با محبت با مهربانی با اون طرزی که رسول الله میکرد. و یکی دیگه میگه نه مثلا جانشین خدام، کسی از من اطاعت نکنه خارج از اطاعت خداست و خونش بر ما حلاله. و عرض بنده دیگه تمام.
خب خیلی ممنون. با ذکر صلوات آیه بهرامیان رو تشویق میکنیم به بحث. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون آقای بهرامیان، نکات خوبی رو توجه کردن، چون خودشون هم طور که عرض کردم راجع به ابو مخنف اون مدخل رو نوشتن و کار راجع به ابو مخنف خیلی سخته چون ابین رفته. آیا غیر از مدخل حسین و آثار دیگه‌ای که اشاره کردین چیزی در دست هست شما وقتی مدخل نوشتین که چه کدوم آثارش در جایی هست دست رسید بهش هست یا نه؟
عرض کنم که ببینید نه ما به طور مستقیم که از اون چیزی در دست نداریم.
نه غیر مستقیم در جای نقل های غیر از آثار مقتل حسینش که طبری بیشتر نقل کرده.
ببینید در واقع کتاب طبری و کتاب بلازوری این دوتا، حالا کتاب دیگه هم هستن ولی این دوتا خیلی اهمیتشون زیادتره، در واقع چیزی نیست جز فراهم آمده از کتاب ابو مخنف. یعنی اگر شما روایت ابو مخنف از این دوتا کتاب در بیارید، لااقل در اون قسمت های کتاب، چون ابو مخنف تا حدود سال 132 رو نوشته دیگه جلوتر نیامده، حالا فوتش هم میگن 157 بله، البته اونم حالا نمیدونم چه مبنی داره، بله هم حدود به هر حال تا سال 132 اومده، هرچند به زمان خودش نزدیکتر میشه اخبار و روایت ها کوتاه‌تر میشه، خیلی کمتر میشه، قدیمترش تفصیل بیشتری داره. خب اصلا در قیام قضیه مختار در قضایای مختلف که شما میبینید به طور کلی طبری و بلوزوری بر اون اتکا داشتن، یعنی از کسی غیر از او تقریبا نقل نکردن،
چیزی نبود.
بله ولی به طور البته اینو به شما بگم، من خواهشم این است که دقت بفرمایید، با تاریخ نگاری اسلامی یک چیزی موازات تقریبا میومد جلو که در مورد هر حادثه مهمی شاید این باشه اختصاص به این دوره نداره، اون نیستش که ما یک روایت شعبی ملی و مردمی از هر حادثه بزرگی داشتیم، از واقعه کربلا از روز اولش بوده، خب از قضای حضرت امیر هم بوده، و ولی مورخ‌های بزرگ میدونستن که اون روایت روایت عرض کنم رسمی نیست، روایت عرض کنم که حکایت از واقعه بکنه نیست، یه روایت مردمی است، و گاهی همون کسایی که اینا رو میساختن منسوب به یک راوی بزرگ میکردن، میگفتن ابو مخنف، در حال کسی ربطی به ابو مخنف نداشت، بعضی شخصیتاش هم بودن بعضیش هم نبودن. مثلا فرض فرمایید که همین کتاب علی نامه‌ای که منتشر شد، منظومه علی نامه، مکرر میگه من دارم از ابو مخنف نقل میکنم، من هر جوشو با ابو مخنف که موجوده در طبری و بلوزوری مقایسه کردم نمیخوند و به این نتیجه رسیدم که او یه ابو مخنف مجهول دستش بوده داشته ازش نقل کرده. الان ما مقتل الحسین هم چند تا در کتابخونه‌های مختلف نسخه‌ای ازش داریم، همونجوری که فرمودید بعضیش هم چاپ شده که البته با این تقریبا ربطی نداره، یه چیز دیگه ایه اصلا. اون نه، اون که البته عرض کنم که البته اون کسی هم که اینو ساخته از نظر ذهنی و خلاقیت به پای بعضی در روزگار ما نمیرسیده، بازی قدری کوتاه اومده، عرضم به حضورشون بعضی چیزا هم درست گفته با این میخونه، ولی بعضی دیگه‌اش نه، و معلومه که کار عوامانه ایه، اونو باید دقت کرد. به نظر بنده کسی میخواد بخونه امثال این کتاب رو باید بخونه و عرضم به حضور شما که متاسفانه انساب الاشراف ترجمه نشده و یا مثلا از اون قبیل یا مثلا الاخبار طوال دینوری اینا، و البته در حین مطالعه هم اگر به فارسی میخونن توجه داشته باشن که به هر حال اون قدرت کلمات رو در متن اصلی نخواهد.
خیلی ممنون از آقای بهرامیان. در خدمت استاد اسفندیاری هستیم. ما سال هاست که آقای اسفندیاری رو در دو حوزه دنبال میکنیم، یکی کارهایی که در حوزه کتابشناسی و حوزه آثار مربوط به کتاب، مقالات و آثاری دارن، و یکی هم در حوزه عاشورپژوهی، کارهایی که در حوزه عاشورپژوهی کردن و بحثایی رو که درباره اهداف قیام امام حسین و در طول تاریخ چگونه قیام امام حسین رو تحلیل و بررسی کردن که از ابو مخنف شروع میشه تا بعد سیدنا طاووس و تا دوران معاصر که چجوری دیدن. از آقای اسفندیاری میخواییم که در این حوزه از مقتران حسین، ابو مخنف و تأثیری که بر عاشورپژوهی و آثار بعدی گذاشته و چه بهره ما از این نوع کتاب ها برای شناخت امام حسین در روزگار خودمون میتونیم ببریم با این همه تحریفاتی که ممکنه در وقایع عاشورا و قیام کربلا در روزگار ما ممکنه رخ بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. رخ داده عاشورا یک واقعی بسیار مهم بوده و چون واقعی مهم بوده افراد بسیاری انگیزه اینو داشتن که این واقعه رو نقل بکنن، ضبط بکنن و ثبت بکنند. لذا این رخداد راویان بسیار زیادی داره اولا، و خیلی ها در این باب تحت عنوان مقتل الحسین یا اخبار الحسین یا مصرع الحسین کتاب هایی نوشتند. متاسفانه اون کتاب های قرن اول و دوم و سوم که تکنگاری بوده درباره امام حسین، اون تکنگاری ها همه از بین رفته، هیچی در دست ما نیست. یعنی مهمترین منابع، یکی از اون تکنگاری های مهم از آن ابو مخنف لوط ابن یحیای ازدی کوفی بوده که احتمالاً در سال 157 یا 158 درگذشته. این جناب ابو مخنف حدود یعنی 100 سال بعد از شهادت امام حسین درگذشته. در این فاصله اخبار امام حسین رو جمع آوری کرده بود در یک کتابی، احتمالاً عنوان کتابش هم مثلا مقتل الحسین بوده. درباره این ابو مخنف هیچ تردیدی نیست، تقریبا می شود گفت ابو مخنف مورد تقریبا مورد اعتماد هم شیعه است و هم اهل سنت. هم اهل سنت از اون نقل می کنند، هم شیعه کاملا به اون اعتماد داره و کتاب های متعددی داشته، کل کتاباش هم از بین رفته. در موردش اتفاق نظر وجود داره که فرد موثقی و مورد اطمینان بوده، اما اینکه مذهبش چیه به نتیجه خیلی قاطعی نمیشه رسید. برخی ها از متأخرین ما گفتن که شیعه بوده، مانند شیخ آقا بزرگ قومی، مانند شیخ آقا بزرگ تهران، شیخ عباس قومی، شیخ آقا بزرگ تهرانی، علامه شرف الدین، ارشد آیت الله خویی، اینها گفتن شیعه بوده و برخی هم گفتن نه، از متقدمان یا متأخران گفتن نه که این شیعه نبوده. نظر قاطعی نمیشه داد. در این کتاب درباره مذهب ابو مخنف تو پیشگفتار مؤلف یه بحثی شده تحت عنوان مذهب ابو مخنف و وساقت او، صفحه 55 تا 57. این دو سه صفحه بحث شده، اما بحث خیلی مضطرب، اشتباهات متعددی در این بحث وجود داره. من به برخی از اونها اشاره میکنم که اولا ببینیم مذهب ابو مخنف چیه. ببینید در صفحه 56 کتاب سطر دوم اومده اهل سنت بیشتر اصطلاح تشیع را در جایی به کار میبرند که فرد گرایش به اهل بیت داشته باشه. نه اینجوری نیست، لزومن اینجوری نیست. ببینید یک کلمه لزومن خیلی چیزا رو فرق میکنه. لزومن اینجوری نیست. گاهی موقع میگن فلانی شیعه است، یعنی شیعه است، هیچ به معنی این نیست که گرایش به اهل بیت داره. بله در پاره از موارد هست به دوستدار اهل بیت یا به شیعه سیاسی اهل بیت شیعه گفته شده. بعد در دنبال اومده ولی کسی را که مذهبش بر طبق نظر اهل بیت عمل میکند رافضی میخوانند نه شیعه. اونی که دقیقاً طبق مذهبه رافضی بیشتر به چه کسانی میگن؟ رافضی بیشتر به کسی میگن که خلیفه اول و دوم رو قبول نمیکنه یا سه خلیفه رو قبول نمیکنه. شیعه خیلی تندتر و محکمتر به این میگفتن رافضی قطعاً. اما ممکنه کسانی دیگه هم بودند به این معنا رافضی بودند اما بهشون رافضی نگفتند، بهشون شیعه گفتند. بعد عرصه و تزورتون در همین جا آورده، منم یادداشت کردم، ابن عدی تو کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال در مورد ابو مخنف که صحبت میکنه میگه شیعی محترق، شیعه آتشینه، شیعه آتشیه. امروزه ما میگیم شیعه دو آتشه. مترجم محترم ترجمه کردن محترق یعنی متعصب و تندرو. نه همون محترق رو ترجمه میکردید شیعه آتشین، اما منظور همون متعصب بود. ببینید اینجوری یه عده‌ای معتقد بودن که شیعه تندرو هستن، نه تنها شیعه از شیعه تندرو. تو لسان المیزان هم اومده که کسی از ابو داوود درباره ابو مخنف سوال میکنه، او دستشو میزنه به این دستش میگه ای در مورد ابو مخنف هم کسی سوال میکنه؟ سوال نداره، مشخصه که یه شیعه است و یه شیعه تندروه. اما در مقابلش هم اقوال دیگه ای هست، چون که همینجا در مقدمه اومده ابن ابی الحدید میگه شیعه نیست و از ایشان به شمار نمی آید، لیس من الشیعه ولا معدودا من رجاله. تو متن ابن ابی الحدید، خب ابن ابی الحدید اینو گفته در صفحه 56 آوردن. اما عجیبه درست در صفحه 57 برعکس این مؤلف گفته. در صفحه 57 سطر 5 میگه نباید از ابن ابی الحدید تعجب کرد که از یک سو ابو مخنف را شیعه دانسته. از کدوم سو شیعه دانسته؟ شما که قبلش گفته بودی ابو مخنف گفته شیعه، ابن ابی الحدید گفته شیعه نیست، درستم نقل کردن اونجا، من مراجعه کردم ابن ابی الحدید. میگه نباید از ابن ابی الحدید تعجب کرد که از یک سو ابو مخنف را شیعه دانسته و از سوی دیگر از او در جنگ جمل، خوب دقت کنید، شعرهایی درباره جانشینی علی بعد از پیامبر نقل کرده است. اگه واقعا شعرهایی نقل کرده باشه از امیرالمومنین در از ابو مخنف درباره جانشینی امیرالمومنین، این دلیل گرایش به تشیع دیگه نیست، این دلیل بر تشیع شیعی محترق بودنه. مگر اینکه بگید این دلیل کافی و وافی نیست، یک دلیله. بعد یه جمله از اسد حسن صدر نقل کردن در صفحه 56، یکم جمله مؤلف اشتباه کرده، مترجمم به اشتباه انداخته. میگه سید حسن صدر در کتاب تأسیس و شیعه لعلوم الاسلام همین مطلب را نقل کرده، یعنی مثل ابن ابی الحدید نقل کرده که اون شیعه نیست و درباره آن چنین گفته است: او را به غیر تشیع متهم نمی کنند و اینکه او نزد اهل علم از اهل سنت باشد با وساقت منافاتی ندارد. اینجا اولا مؤلف محترم اشتباه کرده، مترجمم به اشتباه انداخته، مترجمم اشتباه ترجمه کرده. ببینید سید حسن صدر میگه او را به غیر تشیع متهم نمی کنند، یعنی چیه پس؟ تشیع. یعنی شیعه است دیگه، پس این منافات داره با حرف ابن ابی الحدید. سخن اسد حسن صدر هم اینه، میگه قول تو، من میگم لا یرمونه به غیر تشیع. این عبارت اسد حسن صدر رو من میخونم، یعنی شیعه است. بعد میگه و هو عند اهل العلم منهم لا ينافل وساقه وقد اعتمد علیه ائمه اهل سنت. میگه در نزد اهل علم، اهل در نزد اهل علم از اهل سنت که اینکه او شیعه باشه منافات با وساقت نداره و به اون ائمه اهل سنت اعتماد کردند. شاهدش هم بعدشه. ببینید بزرگان اهل سنت مثل طبری و ابن عسیر به او اعتماد کردند، به ویژه طبری که کتاب تاریخش را از روایات ابو مخنف انباشته است. پس ببینید اولا در مورد ابو مخنف خیلی دقیق تر میشه بحث هایی کرد در مورد مذهبش. اینجا خیلی اضطراب داره تو این کتاب. یه عده گفتن شیعه نیست، خب یه عده هم گفتن شیعه است، که حرف نشد. تو کتاب رجال هر چی بگردی خلافش هم میتونی بگردی. باید شما به یه نتیجه قاطع برسی. شیخ آبزرگ تهرانی میگه شیعه است. حالا شیخ آبزرگ تهرانی رو شما میگید شیعه تراشه، یا آسد حسن صدر کاظمینی رو بگید شیعه تراشه بابا، یا شیخ عباس قومی رو بگید، یا قاضی نورالله شوشتری و اینا بگید شیعه تراشه. بابا ابن عدی میگه شیعه محترق، شیعه تند، از اون شیعه تند راست، یعنی از اون راست که به خلفا هم چیز. اینجا باید به نظر من پس خیلی جمع جورتر دقیقتر این اشتباهات توش نباید می بود. اما به نظر من مهم نیست چه شیعه باشه این جناب ابو مخنف ما، چی از اهل سنت باشه، مورد اعتماد هر دو فرقه است. این نکته اول. نکته دوم این که اصلا شیعه بودن در اون موقع، اینو یکم باید پنهانی بگم نهانی بگم ضبط میکنند، اما شیعه بودن در قرن اول و دوم با شیعه بودن در قرن چهارم پنجم فرق میکنه.
اینجوریشون امامی گفتن.
بله. و با شیعه بودن در قرن هفتم و هشتم و نهم و دهم و روزگار ما فرق میکنه. در قرن اول اینقدر پررنگ بین شیعه و اهل سنت این تفکیک ها اینجوری نبودش. میرسیم قرن سوم چهارم، میرسیم مثلا به سید مرتضی شیخ مفید، اینا دیگه تئوریسین های شیعه هستن، اصلا مذهب تشیع تئوریزه کردن سید مرتضی شیخ مفید. اما حرفای سید مرتضی شیخ مفید و اگه من الان تو تهران بزنم میگن اسفندیاری سنیست، یعنی شیعه اون موقع سنی علانی حساب میشه. سنی علانی شیعه قرن سوم چهارم حساب میشه. تفصیلش مجال دیگه ای میطلبه که من از این میگذرم، اما میخوام عرض کنم که در مورد مذهب خیلی مفصل تر میشه صحبت کرد. دوستان دانشمند من اشاره کردن به یه مقتل دیگه هم وجود داره، مقتل ابو مخنف مجعول. ما خود مقتل ابو مخنف رو نداریم، یه نسخه ازش چاپ شده، مقتل الحسین به نام ابو مخنف تو نجف چاپ شده، تو ایران هم چاپ شده بارها، اون مجعوله درسته. مؤلف محترم فرمودن که ما نمیدونیم این مال کیه، احتمالا مال همین دوره های اخیره، اما نه مشخص اون مال کیه، اون مال قرن ششمه. به چه دلیل میگم مال قرن ششمه؟ من به اون رجوع کردم، دیدم ابن شهر آشوب در کتاب المناقب مطالبی از مقتل ابو مخنف نقل میکنه که اونها در این مقتل نیست. پس معلومه ابن شهر آشوب اون مطالب رو، از جمله اینکه اسب امام حسین 40 نفر را کشت، اسب امام حسین 40 نفر را کشت که معلومه از مال چه دوره ایه، مال تاریخ نگاری قرن اول دوم نیست اینجوری، چون این چیزهای عدد و رقم ها اون موقع قرن اول دوم نبود. بعدا همت آقایون بلند میشه، تعداد همه چی رو بالا میبرن. ابن شهر آشوب مطالبی از مقتل الحسین نقل میکنه که تو این مقتل الحسین ابو مخلف نیست، پس معلومه از مقتل الحسین چی؟ مجعول نقل میکنه. پس معلومه تو قرن ششم احتمالا بوده یا پنجم ششم مال این حدود بوده، نه قرن متأخر که مؤلف محترم گفتن تصور میشه قرن یازدهم دوازدهم. این یک نکته. نکته دیگه ای که میخواستم عرض کنم این که جناب استاد یوسفی قروی زحمت کشیدند مطالبی که طبری از ابو مخنف نقل میکنه استخراج کردن در اینجا آوردن، خیلی با ارزشه، خیلی با ارزشه. اینو مطالب ابو مخنف رو شما برجسته بکنید پشت وترین بگذارید، خیلی بازار این روزخانی ها و مدایی ها تعطیل میشه، اصلا معلوم میشه تاریخی که شیعه مینوشته چیزی دیگه ای بوده. یعنی این مقتل ابو مخنف رو، حالا این نه، این ترجمه و تألیف رو من بهش اشکال دارم، اونی که تو تاریخ طبریه، من میتونم انگلیسی ترجمهش کنم ببرم بذارم دانشگاه آکسفورد، بگم اگه شما هرودت دارید و توسیدید دارید، چون این مورخانی دارید، ما مورخی به نام ابو مخنف داریم، ببینید سبک علمیش چجوریه، و به این میتونم افتخار بکنم، خیلی علمی دقیق سنجیده. نمونهشم مثالی بود که آقای بهرامیان آوردند، موقعی که راویه داشت قاسم ابن حسن رو نقل میکرد میگفت دیدم حتی پای چپش بند کفشش اونجا باز شده بود، اینقدر دقت میکردن که پای چپ بود یا پای راست بود، نمیگه یه بند کفشش باز بود، چپ و راستش هم دقت میکرد. خب این مطالب ابو مخنف و آقای قروی منتها اولین کس نیست که در آوردن، این باید قشنگ روشن بشه. سعی جناب آقای یوسفی قروی به جای خود محفوظ و سعیشون مشکور، اما قبلا کسانی این کارو کردن، از جمله مقتل ابی مخنف است تدوین شیخ عبدالمولا تریحی، چون که تو همین کتاب بهش تصریح شده، نجف المکتبه الهیدریه چاپ کرده، در همینجا بهش تصریح شده. این یک. دو، یه مقتل الحسین دیگه‌ای بود، مرحوم آقای حسن قفاری که از شاگردان آیت الله عظما مرعشی بود، اونم اومده بود مطالب ابو مخنف رو درآورده بود، اون میشه پس نفر دوم. سال 1398 چاپ شده بود، 1398 قمری، اون میشه نفر دوم، ذکر شده، بله در اینجا ذکر شده. نفر سوم حضرت استاد یوسفی قروی که کتابشون سال 1367 چاپ شده، یعنی 1409. پس دو نفر قبل از آقای یوسفی قروی این کارو کردن و گفتن الفضل للمبتدی و این احسن المقتدی، یعنی فضیلت از آن کسیه که آغازگر باشه، گرچه اون کسی که دنبال اون میاد کارو بهتر انجام داده باشه. فضیلت در اونجا فضل تقدم با اونهاست، اگرچه تقدم فضل با آقای یوسفی قروی باشد. بعد از آقای، البته یوسفی قروی هم، آقای حجت الله جودکی این مقتل حسین ابو مخلف ایشون هم منتشر کرده، تحت چند تا عنوان چاپ شد، اول تحت عنوان قیام جاوید چاپ شد، اخیرا تحت عنوان مقتل حسین چاپ شد. نه آقای جودکی در آخرین ویراستی که عرضه کرده متن عربی ابو مخنف رو این طرف آورده، ترجمه فارسیش رو طرف دیگه، انتشارات خیمه چاپ کرده، که به نظر من اون کار دقیقه. به چه دلیل؟ به همون دلیلی که آقای بهرامیان فرمودن، برخی جاهای عربی مخصوصا احادیث امام حسین علیه السلام ما با ترجمه فارسی کار نداریم، باید اصل عربیش هم باشه، خواننده اصل عربیش هم اونجایی که میرسه، اونجایی که داره ابو مخنف تاریخ رو روایت میکنه اب نداره ترجمه بشه، اونجایی که دارن نامه مینویسن جواب نامه رو میگیرن، اینا خیلی مهمه، کلمات خیلی مهمه، گاهی موقعا نمیشه دقیق ترجمه کرد، باید متن عربی باشه و خواننده فارسی زبان میخواد ببینه این حدیث امام حسین رو دو سطره سه سطره میخواد حفظ کنه متنش باشه. این نکته نمیدونم دوم بود یا سوم بود که عرض کردم. اما نکته بعد، در مقدمه مترجم محترم حضرت آقای روحانی، ایشون مقدمه‌ای که نوشتن در سال 97 نوشتن، تو مقدمه اینجوری نوشتن، یه مقداری میخوام بگم پروپاگاند زیاد کردن، تبلیغات زیاد کردن، نوشتن که مؤلف بیش از 50 سال پیش عهده‌دار تدوین این کتاب شد. یعنی بیش از 50 سال پیش، یعنی میشه 97 میشه که 47، یعنی قبل سال 47. مؤلف ما متولد سال 1027 سو در سال 1047، یعنی قبل 20 سالگی به این کار مشغول بوده. خب بعید نیست قبل 20 سالگی بسم الله الرحمن الرحیم شو نوشته، اراده کرده چون این کاریو انجام بده. حالا بعد چقدر فاصله افتاده، خیلی، منم 15 سالگی اولین کتابمو داشتم مینوشتم، بعد اولین کتابم که در اومد 40 سالگیم بود. خب این یعنی بیش از 20 سالگی. خب حالا تا اینجا هم باز اب نداره. بعد کتاب در چه سالی منتشر شده؟ در سال 1367، یعنی 47 بسم الله الرحمن الرحیم نوشته، 57 67 20 سال، ببخشید 20 سال. خب چون این کاری اصلا 20 سال طول نمی کشه، این کار خیلی سریعه. کتاب راهنمای آماده ساختن کتاب امیر میر شمس الدین ادیب سلطانی نیست که میگم 20 سال من نوشتم من باورم میشه. سنجش خرد ناب ایمانوئل کانتو که ادیب سلطانی ترجمه کرده میگه 5 سال من کار کردم باورم میشه. میگه کانت کتابو اما 6 ماه نوشته، اما من ترجمه 5 سال کردم من باورم میشه. این خب یکم پروپاگاند شده. خب اما میرسیم بعد از لطه یا ولتی. آقای روحانی بد کسیو برای نقد دعوت کردن، احسن. این روحیه نقد که تو جامعه علمی فرهنگی ما هست، کاش که تو جامعه سیاسی ما باشه. آقایون خانوم ها، امام صادق علیه السلام میفرماید احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، بهترین دوست من کسی که عیب منو بگه. جایی که امام صادق چنین گوید من لاغر مردنی چه گویم؟
این
من. آره کاش که این که تو عرصه فرنگی هست. آقای روحانی عزیز مترجم محترم من دعوت میکنه بیام این جلسه نقد. ناشر کتاب جناب دکتر صالحی منو از قم بلند میکنه برمیداره میاره اینجا میگه ما رو نقد کن. باید بگه آقا نقدمون نکن، تو رو از قم برداشتم آوردم، نهارم بهت دادم، پذیرایی هم تو رو ازت کردم، نهار سر دستی. اما این چقدر این روحیه خوبه، چقدر این روحیه، این من امیدوارم در عرصه سیاست هم اینجوری باشه، سیاست مداران ما هم اینجوری باشن. مثل مترجم محترم میگه خوب کسیو من میخوام نقد کنم. اما پس حالا که به من جرأت دادید یکی دو تا نکته عرض کنم. ببینید این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده. من ترجمه آقای روحانی هم خیلی مطابقت با متن نکردم که ترجمهش دقیقه یا دقیق نیست، احتمال دادم ترجمهش خوب باید باشه دیگه، بنا به دلایلی که بعدن خواهم گفت. حالا تو برخی جاها همه مترجمها اشتباه میکنن، ایشون هم اون اشتباه کرده. مثلا اتقوا الله رو همه ترجمه میکنن تقوای الهی پیشه کنید، ایشون هم ترجمه کرده تقوای الهی پیشه کنید. من نمیدونم به عنوان فارسی زبان تقوای الهی پیشه کنید یعنی چی. شما بگید تقوا داشته باش میفهمم، بگی از خدا بترس میترس، تقوای الهی پیشی کنید اصلا سیاق و بافتار و ساختار جمله فارسی نیست. اتقوا النار، اتقوا الله مثل اتقوا النار، اتقوا النار رو چی ترجمه میکنید؟ اینجا هم همونجا ترجمه کن، درسته اون ناره، میخوای بگی اونجا ناره اینجا اللهه، جمله اما یه چیزیه. تقوای الهی روی ترجمه ایشون بنده کاری ندارم اجالتا، این کتاب ایشون به زبان فارسی ترجمه کرده، اما من نوشتم، اما به جامعه فارسی در رو نیاورده. این کتاب لباسی گشاد به تن فارسی زبانان، به اندازه این نیست. عیال بنده به من میگه برو دستکش رزماری برام بخر، من باید چه دستکش خوبه براش؟ دستکشی که درست قالب دستش باشه، بزرگتر. بگم خانم من رفتم برای دستکش بزرگتر خریدم، میگه میخوام چیکار؟ بهترین دستکش اونی که قالب دست بنده باشه. کتابم باید مطابق با فرهنگ فارسی زبان باشه، موقعی که ترجمه میشه بیاد به جامعه فارسی زبان، گوشاده به تنش باشه، مثل دستکش بلند میشه. اکنون عرض میکنم که چرا لباس گوشادی. ببینید 77 صفحه مقدمه مؤلف داره و مترجم داره، من بودم اینو میکردم 7 صفحه. این 77 صفحه رو حالا توضیح میدم چرا. 100 صفحه پیوست داره، بنده بودم کل 100 صفحه رو حذف میکردم. این دو متن کتاب 155 صفحه است. از این 155 صفحه 50 صفحه باورقی بوده، بنده بودم تمام این باورقی ها رو حذف میکردم. یعنی 220 صفحه کتاب رو حذف میکردم، 220 صفحه. یه کتاب 100 صفحه در می آوردم. چجوری در می آوردم؟ گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، ایها الناس، ای مردم فارسی زبان. یه فردی به نام ابو مخنف 2 صفحه در موردش توضیح میدادم. یه کتاب به نام مقتل الحسین 3 صفحه در موردش توضیح میدادم. این میشد 5 صفحه. 2 صفحه هم اختصاصات این کتاب رو میگفتم، میشد 7 صفحه. بعد متن ابو مخنف رو میآوردم. اینجا ببینید چیکار کردن، بحث های تخصصی. خواننده فارسی زبان اینا رو میخواد چیکار؟ من دیدم مثل جدول لگاریتم سرم گیج رفت، مثل جدول لگاریتم دوره دانش آموز. راویانی که از طبری روایت کردند، مشایخ ابو مخنف، روایات ابو مخنف با 1 واسطه، روایات ابو مخنف با 2 واسطه، روایات ابو مخنف با 3 واسطه، سندهای ابو مخنف. اینا رو خواننده فارسی زبان نمیخواد. ما باید تو هر کتابی اولین کاری که میکنیم مخاطب شناسی کنیم. خواننده فارسی شما اگه روایت ابو مخنف با 1 واسطه یا 2 واسطه یا 3 واسطه براش مهم باشه، خودش عربی بلده، میره اصل کتاب مراجعه میکنه، میره به اصل کتاب مراجعه میکنه که ببینه آقای یوسفی غربی چی گفته اونجا. خوبه اونجا کتاب عربیه، برای متخصصانه باید باشه. خواننده فارسی زبان اینا به کارش نمیاد، میشه جدول لگاریتم. پس میخوام عرض کنم مطالبی تو کتاب اومده، یا ببینید اومده راوی این حدیث مجالد ابن سعیده، خب خواننده فارسی زبان به چه کارش میاد؟ راوی این حدیث قدامت ابن سعیده، خواننده فارسی زبان یک عالمه کتابای رجالی پشتش تو کتابخونه‌اش هست، بره مراجعه کنه ببینه مجالد ابن سعید کی بود. اتفاقا این مجالد ابن سعید از کسانی بود، خود من توی بحث عاشورایی خیلی بهش احتیاج داشتم، انقدر کتابای تراجم و رجال بهش مراجعه کردم، به نتیجه قاطعی در مورد این نرسیدم. حالا بیچاره خواننده فارسی زبان اصلا به نتیجه نمیتونسته. یا راوی این حدیث یحیی ابن هانی ابن عروه مرادیه، راوی اون حدیث حسین ابن عقبه مرادیه. اینا به کار خواننده فارسی زبان نمیاد که در پاورقی اومده. این پاورقی ها حذف، اون مقدمه ها حذف، اون پیوست ها حذف، بعد چی کتاب خوشخوانی در میامد. اون موقع اون کتاب میشد گوشت خالص بدون چربی استخوان، یک چیز دندانگیر. یک کتاب باید دندانگیر خوشخوان باشه. دیدم یک کتاب از آقای خامنه‌ای چاپ کردن، یک کتاب کوچیک متن سخنرانیش، کتاب باید مثل هلو باشد. آقا کتاب باید مثل هلو باشه، خواننده نتونه اینو باز میکنه نتونه ببنده. کتاب باید مثل هلو باشه، خواننده بیاد من بهش بگم برو آقا ابو مخنف، الان من به کسی بگم برو ابو مخنف رو بخون، اینو بخواد مقدمه ها رو بخونه گیج میشه، میگه بابا من میخوام ببینم ابو مخنف چی گفته. اگه اینا رو حذف میکردن، مترجم محترم اینا رو همه زحمت کشیده، مترجم ها ترجمه کرده، ویرایش شده، مقابله شده، ناشر محترم حروف نگاری کرده، سفاره، این همه زحمات. اما عرصبت حضورتون لازم نبود شما یک کتاب خوشخوان، این خواننده فارسی زمان، این مقتل ابو مخنفه، بعد تو پاورقی به جای که اینا رو بیاری یه پاورقی های توضیحی باید می آوردید که به کار فارسی زبانان می اومد. من یه نمونهشو نکنم، پاورقی باید اینا می اومد، نه یحیی ابن هانی، مجالد ابن سعید. یه نمونه پاورقی که نکنم اینه که امام از مکه که میخواد حرکت کنه بره به طرف کوفه، خیلی ها میان جلوشو میگیرن، مثل عبدالله ابن عباس میگه آقا نرید کوفه، کوفه خطر است، اون مردم اهل نیرنگن، اونجا آتشه، شما برید فریبتون میدن ها، شما اونجا کشته میشید ها. موارد متعدد هست که یه عده اینو میخونه. خواننده خوب این کتابو میخونه، میبینه خب اونا خوب گفتن، حرف درستی گفتن، چرا امام حسین حرف اونا رو گوش نکرد؟ به همه شون هم گفت خیلی ممنون سپاسگزارم، امام حسین به اونا همه گفت ممنون سپاسگزارم، تو خیرخواهی کردی. چرا امام حرفای اونا رو گوش نگرفت؟ اون ناصحانو مانند عبدالله ابن عباس. اینجا برای خواننده سوال پیش میاد، اینجاها رو ما باید توضیح میدادیم که آقا، حالا توضیحش، توضیح بنده با توضیح دیگران در اینجا خیلی فرق میکنه، مبنای من تو عاشورانگاری با مبنای معاصران بالکل متفاوته، من یه توضیحی دارم اب ندارم، من توضیح خودم می نوشتم، حضرت آقای روحانی یه توضیح دیگه ای دارن، یا ماننده علل اغلب که میگن ان الله قد شاء ان یراک قتیلا، اینا میتونستن ان الله قد شاء ان یراک قتیلا رو بیارن، من چون مبنای دیگه ای دارم توضیح دیگری می داشتم. اینا شک و تردید تو خواننده ایجاد میکنه. اینجاها رو اگر باورقیای توضیحی مترجم محترم یا مؤلف محترم میدادن بسیار بسیار بهتر بود. بعد این توی کشور ما این همه کتاب درباره امام حسین نوشته شده، اولین کسی که به ابو مخنف توجه کرده میدونید کی بوده؟ مرحوم آیت الله صالحی نجف آبادی بود. کتاب شهید جاویدو که نوشت، مبناشو تاریخ طبری ابو مخنف الارشاد شیخ مفید قرار داد. چه فریادهای علیه صالحی نجف آبادی بلند کردن که آقا شما از طبری سنی مطلب نقل میکنی؟ صالحی نجف آبادی میزد تو سرش، گفت بابا من به طبری سنی کار ندارم. نمیتونست اون موقع ثابت کنه، یعنی ثابت میکرد باور نمیکردم، من دارم از ابو مخنف نقل میکنم، ابو مخنف مورد اعتماد. یعنی اولین کسی که فهمید باید به چه منبعی مراجعه کنه. ببینید اروپایی ها، من فراوان دیدم کتابای تاریخی که مینویسن اروپایی ها، فصل اولش، فصل اول میخوان تاریخ یه قومی رو بنویسن، فصل اولشون اینه، بررسی منابع. ما میخواییم تاریخ بنویسیم، از اول شروع میکنیم امام حسین علیه السلام. اونا اول یک فصل دارن بررسی منابع، من به چه منابعی اعتماد میکنم، به چه منابعی اعتماد نمیکنم، چرا این منابع رو میارم، چرا این منابع رو نمیارم. اون اولین کاری او که اروپایی ها میکنن. من در میان عاشورانگاران فقط دکتر غلام حسین زرگری نژاد رو دیدم این کار کرده، یعنی یک کتاب در مورد امام حسین نوشته، انتشارات سمت چاپ کرده، دیدم اولش اتفاقا نوشته بررسی منابع، خیلی دقیق اومده گفته من به چه منابعی استناد میکنم، به چه منابعی استناد نمیکنم. صالحی نجف آبادی در کتاب شهید جاوید اومد مبنا رو این کار قرار داد، نمیپذیرفتن. حتی آقای دکتر شهیدی تو کتاب پس از 50 سال، شهیدی که واقعا تاریخ نگاره برجسته‌ای بود، از طبری که نام میبره، آقای شهیدی شما دارید از طبری نام میبرید، طبری که مطالب ابو مخنف رو آورده تو امام حسین، جای دیگه ای طبری خراب باشه، بخش امام حسینش که خبری خراب نیست. میگه طبری مورخ ساده لوح، ای داد بیداد، طبری مورخ ساده لوح شد، شما دارید تاریخ امام حسین مینویسید آقای شهیدی؟ طبری رو باید مجسمه‌شو از طلا ساخت که این ابو مخنف رو برای ما نگه داشت. و اما چون میترسم وقت نرسه، من یه نکته دیگم اشاره بکنم، خیلی به سرعت رد میشم. درباره تألیفش عرض کردم که قبلا چند نفر دیگه چون این کاری کرده بودن. حالا این کارو میشه بازسازی نامید، این کاری که انجام شده تو این کتاب بازسازی میشه نامید یا استخراج. من دیگه نقدام خیلی تند میشه، با این آقایون شما میرید در تهران خونه هاتون، من با این آقایون میخوام برم قم تو جاده، لذا نقدام خیلی تند نمی کنم که این بازسازی هست یا بازسازی نیست. این 150 کیلومتر میخوام رفت بشم، وارد اون نقد نمیشم.
خیلی امان نامه
بدیم. اما ترجمه ها، 6 تا ترجمه قبل از ترجمه آقای روحانی از این وجود داره. 1 ترجمه ابو علی بلعمی در سال 352، اگرچه آمیخته به تصرفه و اگرچه منسوب به بلعمیه، اما به هر حال طبری رو ترجمه کرده. طبری رو که ترجمه کرده گفتن کل سعید فی جوفل فرا، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، ابو مخنفش هم توش. اتفاقا اون قسمت بلعمیش هم آقای مولایی دانشور افغان به صورت مستقلم چاپ کرده، بنیاد فرهنگ ایران قدیم چاپ کرده بودش. بله
تو سرور مولایی،
بله
آقای ساید باقری هم خونده اونو،
بله
اینان خوندن،
بله بله. این یک ترجمه. ترجمه دوم ترجمه ابوالقاسم پاینده. ابوالقاسم پاینده رو نمیشه ازش اعراض کرد، فقط ابوالقاسم پاینده اشکال ترجمهش اینه که اواخر عمر ترجمه میکرد، جناب حضرت عزرائیل رو خیلی به خودش نزدیک میدید، چون نزدیک میدید تون تون ترجمه میکرد که مبادا عزرائیل بیاد. آقا عزرائیل نمیاد، تو داری کار درباره امام حسین انجام میدی. یه مقداری سریع ترجمه کرده و الا در ملایی و عربیدانی ابوالقاسم پاینده تردیدی نیست. 3 ترجمه جناب جودکی که انتشارات تبیان چاپ کرده. 4 اینا این چند تا اخیری که میخوام بگم، گویا نگویا قطعا آقای روحانی در مقدمه خودشون ذکر کردن، اشاره کردن، قبلی هم بود، احسنتم. یکی هم ترجمه آقای علی کرمی فریدنی. 4 پنجمی ترجمه جواد سلیمانی. 6 ترجمه سید علی محمد موسوی جزایری. حالا ترجمه ایشون خودش 6 ترجمه پس شده قبل آقای روحانی. حالا باید این ترجمه رو آورد گذاشت، مقابله کرد با ایش دیگه، ببینیم کدوم مهم دقیق تره، کدوم دقیق تره، مخصوصا خطبه ها و نامه های امام علیه السلام که یک ذره پس و پیش این طرف اون طرف خیلی چیز میگه. اینجا مثلا الان تو ترجمه ای که خوندن نوشته بود اموال مردم را رو بود، حالا که هستش تو مد وسته اثرو بالفعی، یه همچین چیزی من یادمه، باید میگو بیت المال رو بود تا اموالشان را رو بود. بیت المال اینجا بیت المال بیاری بهتر می نشینه. ببین من میگم کتاب های دانشگاهی، اما نمیگم کتاب های حوزوی، میگم کتب حوزوی. میریزم به حوزه علمی قوم میگم کتب حوزوی اینجوری هن، کتاب های دانشگاهی اینجوری هن. یه جا کتب بیارم یه جا کتاب ها، باید عبارات قشنگ بنشینه. آقا اگر بنده تند رفتم خیلی ببخشید، عذر میخوام.
خیلی ممنون از آقای اسفندیاری، آتشین بود، تون نبود، مثل اون ترجمه که کردی. آقای روحانی شما چند دقیقه فرصت دارین، 7-8 دقیقه که اگه نکاتی باشه صحبت بفرمایین، بعد دیگه دوستان کتابم در فروشگاه بالا هست، میتونن تهیه کنن، مطالعه کنن در این ایام که فرصت داشته باشن. آقای روحانی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت من منتظر یه نقد خیلی سهمگین تری بودم، این مقدار که لطف استاد بود و خیلی بله لذت بخش بود. نه بقیه نداره، همینی که عرض میکنم همین است. اون نکته ای که در رابطه با تاریخ مجهول و قرن ششم فرمودید نکته خیلی خیلی جالب و خوبی بود و استفاده کردم. اون نکته ای که در رابطه با 20 سال طول کشیدن، این من یه توضیحی دادم احتمالا توضیح مکفی نبوده. یه مقداری ظاهرن تو فضای نجف و این حرفا این کار جدیدی بوده و یه مقدارم همین بله ایشون واقعا 20 سالگی شروع کرده. وقتی کسی 15 سالگی منبر توی خونه مراجع میرفته تو نجف، 20 سالگی کار تحقیق شروع کردن اصلا چیز تعجبی نیست. منتها اینه که با آزمون خطا و افتخیز زیادی همراه بوده و من از رفقا و دوستانشون میشنم که مثلا میگفتن که ما سالها منتظر این کتاب بودیم. 20 سال طول کشیده، منتانی که 20 سالی که آدم همش که نمیشه سر این کتاب، ده ها کار و تدریس و این ور اون ور هست، اینم کنارش هست. از این جهت من واقع رو توصیف کردم، اصلا حالت این که بخوام تبلیغات رو
به تفاریق
بله دیگه.
بیل دورانت میگه من 55 سال تاریخ تمدن رو نوشتم، 55 سال با خانومش. بیل دورانت میگه اون کتاب دو زندگی نامه، خیلی کتاب خوندنیه، زندگی نامه ویلدورانت و خانومشه با هم، میگه 55 سال ما نوشتیم، روزی 12 تا 14 ساعت کار میکردیم، هر روز بلا استثناء بدون تعطیلات.
بله، این اگر اشکالی باشه به روش منش ایشونه، ولی نقل من نقلی است که همونجور که اتفاق افتاده توصیف کامل کردم. بحث تقدمی که سه تا کار قبل از این شده، یه جوری بیان میشه انگار که مثلا حالا تلقی من اینه به عنوان نویسنده، که انگار به عنوان یک شنونده، که انگار مثلا توی مقدمه هیچ اشاره به این حرفا نشده، در حالی که تمام این نکاتی که ایشون گفتن، ترجمه ها، کارهای قبلی ارده شده، عنوان داره و مشخص. و تقدم که هست، نکنه شما تقدم زمانی به نظر اصلا اهمیتی نداره، چون کتاب بوده و مطالبش بوده. حالا یه کسی جمع کنه پشت سرم مثل کار آقای جودکی، همجور پشت سرم این مطالب بردن، یا کتاب کار آقای حسن غفاری، ایشون همجور پشت سرم برده، هیچ مطلب علمی چیزی نداره. ولی کاری که آقای یوسفی انجام داده کلی کار شده و جمع‌آوری مطالب، شناسایی افراد، متن خونده بشه، درست خونده بشه. آقای غفاری با غلطایی که تو طبری هست همون رو برده و آقایون دیگه با اون همون غلطا ترجمه کردن. این مهم قضیه این بوده که
طبری خیلی غلط نداره، محمد ابوالفضل ابراهیم نسیه،
بله، ولی مواردی غلط داره، مواردی پیچیدگی
حتی ارسکون،
بله، مثلا بعضی وقتا من اینا رو آوردم تو مقدمه، وسط نقل یک کسی میاد یه نقل دیگه میکنه و اصلا هیچ توضیحی نمیده طبری که بعد چیه. خب اینها رو در آوردن و با ظرافتاش، اینها چیزیست که اهمیت داره و الا پشت سلام مطالب رو آوردن به نظرم اصلا اهمیتی نداره، چاپم نمیشده شده بوده نشده فرقی نمیکرد. فرمودید که جامعه فارسی بهترین، این کتاب به تن جامعه فارسی گشاده، حالا من این تعبیری که بوده و همه شنیدم، اون نکته ای که داره نکنید، این به نظر من از شدت باسوادی استاده. باسواد خیلی سخته براش تصویر کردن حال آدم های بیسواد، ولی ما الان واقعا تو جامعه علمیمون که دانشگاهی علمی حتی حوزوی، متاسفانه افراد دستشون از منابع عربی کوتاهه. متاسفانه من نمیخوام بگم چیز، یعنی باید باشه یا نباشه، ولی کوتاهه، خیلی جای تاسفم داره. حوزه ها افت کردن، دانشگاه ها افت کردن و من خودم به عنوان بحث روش پژوهش، اینکه طلبه ها به مراجعه میکنن برای اینکه مقاله بنویسن چه کنن و این حرفا، مواردی پیش میاد که مثلا میگم خب المیزان باید مراجعه کنی، طرف میگه المیزان ترجمه داره، ترجمه چه جوره، اون کتاب ترجمه داره، این کتاب ترجمه داره، اصلا تعجب میکنه. خب تو طلبه ای، الان چند سال داری عربی میخونی؟ از این جهت
ما تو میگن،
بله بله، من که با طلبه، بله، متاسفانه عرض میکنم آقایون به جهت شدت سوادشون و اینکه در یک جامعه دوربریای علمی خوبی دارن، تصوری از این وضعیت بی سوادی ندارن. ولی از من نیمه سواد و بی سواد بشنوید که بی سوادی خیلی سنگینه. از این جهت این کتاب مسلماً بیش از کل چاپ‌های عربی این کتاب در حوزه و دانشگاه رواج پیدا خواهد کرد. به جهت این که خیلی الان فارسی خونن و باید پژوهشی بنویسن، گرفتاری سر همینه. از این جهت یک کتاب رو پژوهشی به فارسی چاپ کردن اینها خواننده داره. صحبت استاد بهرامیان صحبت بسیار درستیه، ما و این مشکل ترجمه است. این همه ترجمه قرآن مگه شده؟ مگه همه تونستن ظرافت‌های قرآن رو در بیارن؟ به هیچ وجه. ترجمه همیشه پاش میلنگه و این درسته و هیچ وقت هم هیچ حتی گفتن، ولی کسایی که تحریم کردن ترجمه رو، ترجمه قرآن، ولی عمدتاً تو طول تاریخ هیچ کس نگفت آقا ترجمه نکنیم. همون منطقش هم اینه که آب دریا و کشیدن و چشیدن و این حرفا. از این جهت به نظر من مخاطب داره، مخاطب خوبی هم خواهد داشت. ضمن این که شما توصیه کرد اینو بکنید اونو بکنید این حرفا، خب من کندش هست تو بازار، اون گوشت لخمش هست تو بازار، ما خواستیم با چربی و استخون و پوست و همه اینا با هم باشه که واقع نما باشه. فهمودید که اینا رو که کندید چند تا پاورقی میذارید، اون پاورقی ها میشه تحلیل. من کلن میخوام یه خط خیلی زخیم دیوار بکشم بین تحقیق و تحلیل. متاسفانه البته استاد اینجوری نیستن، خودشون واقعا تحقیق و تحلیل. متاسفانه بسیاری از منبری های ما، افراد شاخص ما، کسایی که کتاب نوشتن بدون اینکه تحقیق بکنن میشینن سر تحلیل کردن. ما رأیتو الا جمیلا، آقا میشینه یک دهه سر ما رأیتو الا جمیلا، آقا بابا کجا، از کجا، کی گفته، چطور گفته، مال کیه، اصلا مال حضرت زینب سلام الله علیها هست یا نیست، هیچ اینا بررسی نمیشه، فقط تحلیل میشه. از این جهت خود آقای یوسفی در اون کتاب موسوعه تاریخ الاسلامی و این کتاب حرفشون همینه، اصلا ببینیم چه اتفاقی افتاده، بعدن تحلیل کسای دیگه میکنن، تحلیل مال شماست. این کتاب رو ببینید، این کتاب که از شما احتیاج ندارید، هم کتاب اصلی رو، اصلا کتاب اصلی هم احتیاج ندارید، تبعی رو ببینید، انتخاب بفرمایید و بعد تحلیل بفرمایید. از خیلی کسی که کتاب می نویسه خواننده رو دوست داره، از همه به نظر من اون ناقد رو، چون کتاب رو دقت خونده. من از شما بزرگوار هر دو.
البته یه صحبتی که آقای اسفندیاری کردن به نظر من برای کسانی که مثلا میخوان به عنوان محقق استفاده کنن از این کتاب، اون فهرستای آخر خیلی لازمه، ولی اینکه برای خواننده عموم خواننده ها این یک مثلا 70-80 صفحه بازنویسی متن میتونه شاید تا نه خودش، به نظر من یه بازنویسیه مد که بتونه بر اساس ابو مخنف به صورت زبان ساده استفاده کنن، نه اینکه این کتاب به نظر من اون بخشاش حذف بشه. خیلی ممنون، سپاسگزارم. سلامات خیلی